بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که عصر جمعه خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. من شیرین فامیلی هستم و خوشنودم که در یک ساعت آینده در کنار شما خواهم بود. امشب تا چند دقیقه دیگر میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی را تقدیم شما خواهیم کرد. این میزگرد بخش دوم بحثی است که شب گذشته شنیدید. خانم مدیحه محمدی، محمد رضا شالگونی و تقیه رحمانی از صاحب نظران و فعالان سیاسی در برلین و تهران در این میزگرد حضور دارند. گردانندگی این میزگرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده دارد.
با اعلام رد تقاضای آمریکا و سازمان ملل متحد مبنی بر بازگشتن بی قید و شرط بازرسان بین المللی تسلیحات به عراق توسط معاون نخست وزیر عراق، قیمت نفت در بازارهای جهان بلافاصله بالا جهید. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق امروز با رد تقاضای آمریکا مبنی بر بازگشتن بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق گفت این اقدام کمکی به جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نمی کند. در پیامد این اظهارات بلافاصله بهای هر بشکه نفت خام برنت 66 سنت و در بازارهای آمریکا 80 سنت افزایش یافت و به 29 دلار و 65 سنت رسید. کارشناسان میگویند افزایش ناگهانی قیمت نفت به دنبال اظهارات معاون نخست وزیر عراق به دلیل ترس از آسیب دیدن کشورهای همجوار عراق در جریان حمله نظامی به این کشور صورت گرفته است. عراق تهدید کرد که اگر اسرائیل به هر گونه از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق حمایت عملی کند به آن کشور حمله خواهد کرد. پیش از این اسرائیل نیز هشدار داده بود که اگر عراق به آن کشور حمله کند اسرائیل دست به تلافی جویی می‌زند. در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی 39 موشک اسکاد عراق به خاک اسرائیل اصابت کرد اما اسرائیل به درخواست آمریکا از تلافی جویی خودداری ورزید. سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپا چشمانداز مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران را بسیار خوب توصیف کرد اما در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید نسبت به پیشرفت حقوق بشر در ایران، متوقف کردن حمایت خود از سازمان‌های به گفته او تروریست در خاورمیانه و نیز اجرای کامل پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران اقدام کند. روز گذشته معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران موارد ذکر شده را که در بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره ایران تاکید شده رد کرد و اعلام کرد ایران هیچ گونه پیش شرطی را برای اجرای موافقتنامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا نمیپذیرد. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات خود با مسئولان دولت روسیه در مسکو را موفق توصیف کرد. روز گذشته جان بولتون به خبرنگاران گفت که مذاکرات مسکو بر رفع اختلافات آمریکا با روسیه در قبال ایران و عراق متمرکز است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز اظهار داشت که روسیه به اسناد آمریکا در زمینه این اختلافات پاسخ‌هایی ارائه داده که این پاسخ‌ها در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه و دفاع روسیه و آمریکا در واشنگتن بررسی خواهد شد. آمریکا ماه گذشته اعلام کرد اسنادی را به دولت روسیه تحویل داده که به واسطه آن اسناد نگرانی خود را از مناسبات تسلیحات روسیه با جمهوری اسلامی ایران تشریح کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و نیز بیانیه 16 ماده‌ای دولت آمریکا درباره عراق را مورد انتقاد قرار داد. در اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و نیز بیانیه وزارت دفاع آمریکا، سرکوبی مردم عراق توسط حکومت صدام حسین یکی از دلایل دشمنی حکومت عراق با معیارهای جامعه بین الملل توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل آمریکا و اروپا را فرا خوانده است تا به حقوق بشر به عنوان موضوعی که میباید همواره و در همه جا مورد نظر قرار گیرد بنگرند و نه به عنوان وسیله توجیه اقدام نظامی. سه مؤسسه روسی که به اتهام صدور تجهیزات فنی حساس و غیر متعارف به ایران و چند کشور دیگر مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند. این شرکت‌ها آمریکا را به تلاش برای گسترش نفوذ یگانه خود در بازار جهانی تسلیحات متهم کردند. روز گذشته وزارت دفاع آمریکا اعمال تحریم‌ها علیه این سه مؤسسه روسیه را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که این سه مؤسسه به دلیل صدور تجهیزاتی که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های غیر متعارف به کار رود، به آنچه کشورهای یاغی گفته شده تحریم می‌شوند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت جمهوری اسلامی همکاری غیر مستقیم ایران و آمریکا در جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان را تأیید کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: دوستان ما در افغانستان با آمریکا همکاری کردند و فعالیت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در افغانستان در یک نقطه به هم رسید. آقای رفسنجانی همچنین درباره بیانیه و اسنادی که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا درباره عراق منتشر کرد اظهار داشت: دو بند از 16 بندی که از طریق این بیانیه به عنوان دلایل حمله آمریکا به عراق نام برده شده 10 سال است که از طرف ایران هم دنبال می شود. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی توسط مؤلف و ناشر این کتاب جمع‌آوری شد. دکتر سیروس شمیسا، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی و همراه ناشر این کتاب و اعضای خانواده هایشان از امروز به ناگزیر خرید نسخه های موجود این کتاب در کتاب فروشی های تهران را آغاز کردند. جواد یاسینیان، ناشر کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی، با اعلام این خبر گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا جلسه تفهیم اتهام به ناشر و مؤلف یک هفته مهلت داده است تا 2000 نسخه چاپ شده این کتاب را جمع‌آوری و به دادگاه تحویل دهند. دکتر سیروس شمیسا مؤلف کتاب‌های مرجعی در زمینه شعر و ادبیات فارسی است. و عناوین چند خبر دیگر. مبارزات یک ماهه انتخاباتی ایالت جامو و کشمیر هند امروز به پایان رسید با به جا گذاشتن 300 نفر کشته از جمله یک وزیر کابینه ایالتی کشمیر در یک ماه گذشته. فرانسه کشورهای اروپا را فراخواند تا در زمینه بازگرداندن کسانی که مهاجران غیرقانونی خوانده می‌شوند به کشورهای مبدا بر طبق برنامه واحدی عمل کنند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت که بعید است صدام حسین رئیس جمهوری عراق به خواست‌های جامعه بین‌الملل درباره تسلیحات کشتار جمعی عمل کند. اتحادیه اروپا امروز اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق را تأکیدی بر تصمیم آمریکا در زمینه همکاری با جامعه بین‌الملل در قبال عراق توصیف کرد و از آن استقبال کرد.
بعضی صاحب نظران سیاسی ایران برانند که کنفرانس خبری اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران مقدمه‌ای بود بر دور تازه‌ای از کوشش‌های تازه جناح حامی اصلاحات برای پیشبرد خواست‌های خود. به نظر همین صاحب نظران، بردن لایحه تغییر قانون انتخابات به مجلس نمونه‌ای از این تلاش است که در کنفرانس خبری آقای خاتمی وعده آن را داده بود. هدف از این لایحه محدود کردن نقش شورای نگهبان در اجرای اصل نظارت استصوابی از جمله در انتخابات بعدی مجلس است. وعده دیگر آقای خاتمی و دومین نمونه چنین دور تازه‌ای از تلاش‌های اصلاح طلبان بردن لایحه بازنگری اختیارات رئیس جمهوری به مجلس است، گرچه تا طرح این لایحه در مجلس 3 هفته مانده است. اما خود این اقدام از چشم تحلیلگران فارغ از اینکه شورای نگهبان آن را رد بکند یا خیر پنهان نمانده است. نمونه سوم این تلاش‌های اصلاح طلبان برای پیشبرد هدف‌های خود آخرین نامه سرگشاده محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی به حبیب الله عسکرولادی مسلمان دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی بزرگترین تشکل حامی جناح راست و منتقد دولت است. نامه‌ای که در آن از جمله با استناد به برخی گفته‌های آیت الله خمینی میزان رأی مردم و بنابراین رفراندوم نیز مجاز دانسته شده است. ارزیابی میزان اهمیت این تلاش ها موضوع میزگرد رادیو آزادی است که بخش اول آن را شب گذشته شنیدید. ارزیابی متن لایحه قانون انتخابات و اقدامات برای بردن لایحه بازنگری اختیارات رئیس جمهوری به مجلس موضوع بخش اول میزگرد بود که آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی در تهران و محمد رضا شالگونی، صاحب نظر و فعال سیاسی چپ و منتقد اصلاح طلبان دوم خردادی در برلین و خانم ملیحه محمدی، صاحب نظر و فعال سیاسی چپ اما حامی جنبش اصلاحات در برلین در آن شرکت داشتند. همین میهمانان امشب در بخش دوم میزه گرد رادیو آزادی به ارزیابی نامه اخیر محمد رضا خاتمی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، به دومین نامه حبیب الله عسکرآزادی، دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی می‌پردازند. گردانندگی این میزه گرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده دارد.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و سپاس از میهمانان میزگرد، تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از گرایش ملی مذهبی در تهران و دو فعال و صاحب نظر سیاسی هر دو در برلین اما از دو افق گوناگون چپ، یکی محمد رضا شالگونی و دیگری ملیحه محمدی. به بخش دوم میزگرد ما میپردازیم درباره تحرک تازه اصلاح گرایان، تحرکی که به نظر پاره ای از آگاهان سیاسی ایران در پی آخرین کنفرانس خبری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در 10 روز گذشته آغاز شده و یکی از نشانه های آن وعده ریاست جمهوری برای بردن لایحه جدید قانون انتخابات به مجلس هست که نقش کمتری برای شورای نگهبان در نظارت استصوابی قائل است. دومین نشانه این تحرک وعده بردن لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری اسلامی است به مجلس که از جمله قرار است از حدود اختیارات ریاست جمهوری در برابر قوه قضاییه و نهادهای غیر انتخابی دیگر ابهام زدایی کند. به این دو لایحه و ارزیابی آن در بخش اول میزگرد در روز گذشته پرداختیم. بخش دوم میزگرد که همکنون آن را میشنوید درباره اقدام دیگری در این راستاست، یعنی سومین نامه سرگشاده محمد رضا خاتمی، دبیرکل حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل حامی دولت و اصلاحات آن، به حبیب الله عسکرآزادی مسلمان، دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی، با نفوذترین تشکل سیاسی جناح راست، نامه‌ای که در آن بر میزان بودن رأی مردم تاکید شده و مجاز بودن رفراندوم، همچنین به مسائلی اشاره شده مانند پیگیری پرونده‌هایی چون سرکوبی کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای که موارد آن در این نامه بیش از 4 قتل پاییز 1377 دانسته شده و چنان که در این نامه تلویحاً آمده تاریخ آغاز این قتل‌ها به پیش از 2 خرداد 1376 و دولت‌های قبل از آن برمی‌گردد. اعترافات تلویزیونی سیامک پورزند، روزنامه‌نگار دگراندیش، در همین نامه در اثر فشارهای درون زندان که در نظام سابق هم به نوشته این نامه نمونه‌هایش وجود داشته دانسته شده. در این نامه به تفسیر خلافتی از جمهوری اسلامی و از اینکه حکومت به انحصار روحانیت در بیاید و درآمده به صراحت انتقاد شده. در مناظره روز گذشته آقای رحمانی در پاسخ به آقای شالگونی که گفتند آقای رحمانی پاره ای از ارزیابی انتقادی اما مثبتش از این اقدامات به خاطر فشارهای موجودی است که در ایران در زیرش هستند، گفتند که با طیب خاطر و فارغ از هر گونه فشار نظرات خود را با ما در میان می‌گذارند و گفتند از آقای شالگونی انتظار داشتند بدانند دوره عزل و نصب گذشته و سپری شده. اشاره ایشان به این جمله آقای شالگونی بود که رحمانی باید برود و خاتمی، هر دو برادر باید بروند، آقا جری باید برود و راه باز شود که نظام به گفته ایشان تمامیت‌خواه از ریشه و بنیان دگرگون بشود. با این توضیح که آقای تقی رحمانی با تمام انتقادات و ملاحظاتی که نسبت به دو لایحه تغییر قانون انتخابات و بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری داشتند، از بخشی از متن لایحه اول که نظارت استصوابی را محدود می‌کند و صرف اقدام به طرح کردن لایحه دوم استقبال کردند و گفتند این دو اقدام به هر حال با واکنش جناح راست روبرو شده و یکی از همین لحاظ هم قابل توجه هست. آقای محمد رضا شالگونی این هر دو اقدام را ناکافی و اثر یأس و استیصال اصلاح طلبان دانستند و گفتند تا مرجعی بر فراز قانون قرار دارد، گفتگو از حاکمیت قانون راه به جایی نمی برد، اصلاح طلبان در تله قانون افتادند و بر اختیارات ریاست جمهوری هر چند هم که افسوده بشود، باز هم در چارچوب قانون اساسی کنونی ریاست جمهوری در زیر سایه نهاد رهبری قرار دارد و در نتیجه قدرتی نخواهد داشت. خانم ملیحه محمدی اما با اذعان به اینکه این دو لایحه با خواستهای آرمانی چپ ایشان فاصله دارد، با این همه از هر دو لایحه استقبال کردند، زیرا به گفته ایشان جنبش اصلاحات را به اندازه معین به جلو میبرد و از نظر ایشان ویژگی اصلاحات تدریجی بودنش است و همراه با انتقادی به دیدگاه‌های رادیکال از اصلاح طلبان دولتی هم انتقاد کردند که چرا به گفته ایشان همراه با مخالفان اصلاحات اعم از رادیکال یا راست در شیپور یأس می‌دوند. در برنامه روز گذشته آقای رحمانی حرف آخر را زدند و قرار شد در برنامه امروز آقای شالگونی با واکنش خود به انتقادات آقای رحمانی آغاز کنند. همراه این واکنش ارزیابی آقای شالگونی را درباره نامه اخیر محمد رضا خاتمی به حبیب الله عسکرالادی مسلمان هم که موضوع بخش دوم میزگرد هست میشنویم. واکنش محمد رضا شالگونی.
توجه بکنید دیگه، وقتی حرکت مردم به یه مرحله‌ای میرسه که شما میبینید که آشکارا مردم چیزهایی میخواهند که دیروز اونا مطرح نبود، خب طبیعتا حتی اونهایی که مواضع خیلی شلوولی داشتن یه مقدار جسورانه‌تر صحبت میکنن. این دوستان عزیز و خانم محمدی و آقای رحمانی صحبت کردن در مورد این که گویا مثلا قبل از دوم خرداد خفگان بود و حالا نیست. به نظر من تغییراتی اتفاق افتاده، ولی تغییرات از تناقضاتی که در خود سیستم بود ادامه نمیتونست پیدا بکنه اتفاق افتاد. در بالا یه اتفاقی نیفتاد، از پایین حرکت‌های شروع شد و اونها دیدن که بن‌بسته‌ای ایجاد شده و نتیجه اون بن‌بسته‌ها بود که یه فرصتی که کلا هم سرشون رفت، فکر میکردن که مردم میان در انتخابات شرکت میکنن و چیزی هم سرهم بندی میشه و یک دفعه مردم رأیی که دادند اینها رو خراب کرد. و این رأی هایی که داده شد علارغم این که از طرف همه به اصطلاح سیستم داشت به اصطلاح فیلتر گذاشته میشد، رسوایی تمام نظام بود. بنابراین که حتی اصلاح طلبان با اون حرفهایی که قبلا اومده بودن بعدا ناگزیر شدن ببینن که مردم چیزهایی میگن که برای اینا شوکه کننده است. همه اینا از روزهای اول بلا فاصله دیدن که اصلا اون چیزی که مردم میگن از اینها بسیار بسیار از اون چیزهایی که اینا مطرح میکردن فراتره. فکرشو بکنید که مقایسه بکنید با نامه آقای طاهری امام جمعه اصفهان رو با اون سخنان قبلی آقای منتظری که بر علیه آقای خامنه‌ای گفت. شخصا من آقای منتظری رو میشناسم، این آدم خیلی جسوریه. مثلا طاهری فکر نمی کنم قابل مقایسه باشه با و خودش هم شاید قبول داشته باشین رو. من باید فکرشو بکنید که اون چند سال قبل گفته شد و حالا اصلا خود این نامه رو توجه بکنید از چهارچوب به اصلاح دیسکور اون گفتمانه روحانیت و ولایت و فلان خارج شده، یک چیزهای دیگر مخالفان و موافقانش انگوش گذاشتن روش. اگر محمد رضا خاتمی میگه که سکولاریزاسیون پیش میره، ما خواه بخواهیم خواه نخواهیم داره پیش میره، این چیزیه که داد دیروز خیانت بود. سکولاریزم حتی از نظر آقای دکتر سروش خیانت بود، ولی حالا خب همهشون عوض شدن. یک روزی بود که مجاهدین انقلاب اسلامی مثلا 4 سال پیش سروشی ها رو میگفتن به اصطلاح چیزهای اصلی، همین آقای رحمانی و فلان رو در بیرون جرگه میذاشتن.
آقای شالگونی چپ عوض نشده؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه زمانی به اعدامهای انقلابی معتقد بودن اعدام باید گردد، از فریادهایی بود که خیلی از چپ ها میزدن، ولی خیلی هاشون الان طرفدار حقوق بشر شدن.
بحث بر سر تغییراتی که کلن اتفاق افتاده نیست. به سقراط گفتن تغییر نکردی گریه کرد، اگر کسی تغییر نکنه. من دارم از تغییر مشخصی که در نتیجه حرکت‌های بزرگ مردم ایران اتفاق افتاده و در این فضای پرتپش اصلاح طلبان هم ناگزیرن لحنشون رو عوض بکنن.
این خوبه یا بده؟
این خوبه، منتها صحبت بر سر اینه که آیا اینها به ابتکار این هاست یا در حال استیصال دارن این کار رو میکنن، زیر فشار این کار رو میکنن. ببینید اصلاح طلبان باید توجه بکنید که بین فشار مردم و فشار تمامیت ها هستن از هر دو طرف، یعنی مردم بیش از آنچه که اونها میخواهن میخوان، اون تمامیت ها اصلا قبول ندارن که چنین چیزی اتفاق بیفته. بنابراین که از هر دو طرف رانده میشن و در چنین صورتی ناگزیر هستن، میدونی که در دستگاه‌های قدرت تکیه‌گاهی ندارن و تنها امیدشون به مردم بود که یه حمایتی از طرف مردم بشه تا مطرح بشن. همین محمد رضا خاتمی یادتون باشه در صحبتی که به آقای خاتمی گفت، من منتخب مردم تهران هستم و فلان و بهمان. یعنی چه؟ یعنی که محمد رضا خاتمی که آن نکسی بود یک روزه کس شد، بعد یعنی چه؟ از طرف مردم مطرح شد. این رو دارن از دست میدن. توجه بکنید به این نکته، من از تغییر مشخص صحبت میکنم و در چنین حالتی حالا خیلی روشنه که دارن امکاناتشون رو از دست میدن و میخوان به نحوی روشن بکنن که آیا میتونن در اینجا باشن یا نباشن. من به نظرم اون ماجرای عبارت از اینه که لحن تند نشان دهنده استیصاله، نشان دهنده این نیست که گویا چیزهای مهمی اینها مصمم شدن که خیلی چیزهای جدی انجام بدن. نه اینو میخوان و نه ابزارشو دارن. حتی اگر بخوان محمد رضا خاتمی ها، عبدی ها، نمیدونم علوی تبارها، اگه بخوان نمیتونن. حتی مسئله آقا جری رو دیدید دیگه، این حرفه های زد که یه مقدار از اونها چیزها بالاتر. همین نمونه آقای رحمانی میگه که من فلانقدر زندان بودم. بله راست میگه. خود این وضع تصویریست از اون چیزی که در یک حکومت به اصطلاح دینی اتفاق میفته.
پس حالا که در مورد آقای رحمانی صحبت کردین، به اون گفته های دیگه شون هم اشاره بکنین و این که پاسخشون چی؟
بله ببینید، من فکر میکنم که آقای رحمانی یک طوری صحبت میکنن که ظرفیت مردم ایران یا ظرفیت این شرایط همین هست که هست. اولا من نگفتم که نسل سوم بیاد، یعنی جوانترها بیاد پیرا برن کنار، نه چنین چیزی رو نگفتم. اما اونهایی که خود ایشون میگفتن که جمعیت ایران جوان فلان بهمان اینا امکان میده این لایحه جدید که جوانترها بیاد، من به همون اشاره داشتم میکردم که اصلا بحث صحبت این نیست که شما نمیدونم چه امکاناتی دارید، تشکل‌های موجود چه امکان. در یک جامعه سرکوب شده ببینید، همین الان میگن که اصلا نهضت آزادی یه گروهک هیچی نیست اصلا فلانه. حالا فرمین فردا اگه آزاد بذارید ببینید نهضت آزادی چه میشه. در کشوری که آزادی نیست، فردا هر جریانی که یک ذره مخالف باشه و با مخالفتش دقیقاً با مخالفتش با ولایت فقیه میتونه به یه نیروی عظیم تبدیل بشه. این نکته ایست که باید بهش توجه کرد. من فکر میکنم یک نوع یأس، یک نوع کم ارزیابی کردن ظرفیت مردم ایران و شرایط موجودی که مردم ایران در اون به سر میبرن، هم در سخنان آقای رحمانی و هم در سخنان خانم محمدی هستش. ببینید مثلا صحبت در این هست که ما در دوره شاه مثلا در قبل از انقلاب اصلا خفقان مطلق بود. آره من یکی از قربانیان استبداد سلطنتی هستم، در اون دوره خیلی شدید بود، ولی واقعیت اینه که سرکوب مدنی در دوره جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اونه، اصلا قابل مقایسه با اون نیست. در اونجا در دوره شاه نمیگفتن که مثلا شما چطور لباس بپوشید چطور لباس نپوشید. اینجا اگر اونجا یه عده محدودی رو سرکوب میکردن، اینجا میلیون ها آدم رو به طور روزمره سرکوب میکنن. بنابراین که با یک دولت توتالیتر فرهنگی روبرو هستیم ما. اینها رو ندیدن و اینکه ایشون میگن شورشی رو میبینه که گویا ایشون مشاهده نمیکنن، اینکه میلیون ها زن ایرانی میخواهن باید ها و نباید های جمهوری اسلامی رو در مورد فتح حجابی، در مورد مسلمات فقهی نادیده بگیرن، آیا این شورش هست یا نه؟ یا شورش رو فقط با خون و خون ریزی شما میخواهید توضیح دهید؟ در نوبت اونم متاسفانه خواهد رسید. ولی همین ها رو آیا نمیبینید؟ یه دیگری که به نظر من در حرف های آقای رحمانی هست اون عبارت از اینه که میگم قتل های مشکوک نداریم. با همین آقای ناصر زرفشان رو گرفتم به خاطر همون قتل های مشکوک. خب معلومه که در دیگه اون حالتی چون در حکومت یک نوع دوگانگی به وجود اومده نمیشه اونطوری کشت، ولی یه طور دیگری میکشن، حالا به صورت قانونی میکشن. آقا جری رو وقتی میگیرن در روز روشن، حتی رئیس مجلس خبرگان فتوای قتلش رو میده علنن، وقتی که آقای حجاریان رو که معمار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده میخواستن بکشن و میزنن فلجش میکنن و قاتلش از زندان میاد بیرون آزاد. خب این قتل‌های زنجیره‌ای هست یا نه؟ بعد صحبتی که هستش عبارت از اینه که از تفکر بومی فلان اینها فکر نمیکنم، نمیدونم از بالا از خارج آوردن بیرون آوردن. در عصر دیگری شما زندگی میکنید، مشروطیت چیه، نمیدونم جنبش تنباکو چی هستش. حالا مردم ایران شما خواه بخواهید خواه نخواهید، همین هایی که میخواهید بگید حافظه یه تاریخی ندارن، متاسفانه آره خیلی چیزها قطع شده از جهاتی، ولی هر روز میشینن جلو ماهواره خیلی چیزها رو میشنون که حکومت نمیخواد، شماها نمیبینید، ولی اونا میبینن.
آیه رحمانی تو جنبندی شما میتونین واکنش به این گفته ها نشون بدین، ولی بذارین تا همون موقع صبر کنیم. ولی الان نظر شما رو میخوام در باره این نامه آقای محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی به حبیب الله اسکر اولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی، این نامه سرگشاده سومی که در حقیقت دبیرکل بزرگترین حزب ایران که در این حال حامی اصلاحات هست نوشته به دبیر کل حزب منتقد دولت و جناح راست.
آقای خاتمی در این نامه که زبان تندیان داره چند تا موضوع مطرح کرده قابل بحثه. یکی تفکیک سکولاریسم از سکولاریسم. این شاید برای آقای شالگونی خیلی راحت حل شده باشه، بحث برای خانم محمدی، ولی در جامعه ایران این بحث بنیادینه. و اگر ببینید در پاسخ همین سخن چه حملهی صورت گرفته، ایشان یه مدار باید نظرم من یون نمیدن ملاحظه کنه. دوم در این نامه سه تا موضوع دیگه هم مطرح شده. قتل‌های زنجیره‌ای برخوردش ایشان کافدرست ندانسته. حالا من کار بون ندارم، مثلا این یک مانور سیاسی یا واقعیتیه، ولی خب این نامه در تمام مطبوعات کشور پخش میشه. امکانی که بنده اختیار ندارم برای حرف زدن، من برای امثال بنده خیلی محدود امکانات من. ایشان از روند کوی دانشگاه و برخورد با دانشجو شکایت کرده و ایشان از همه مهمتر با نهادهای موازی اطلاعاتی که به وجود آمدن هم شکایت کرده. آقای یونسی تلویحا در اون مصاحبه خودشان میان میگه اپوزیسیون خوب اپوزیسیون مرده است، تا حدودی میگه ما این احساس آزادی نیروی نیست، ما با مقابله سیاسی میکنیم. با اون شعار ایران برای ایرانیان آقای خاتمی خیلی مشکل داره این شعار، ولی نهادهای موازی که از نظر آقای خاتمی غیر قانونی است و ما الان به شکل گوناگون حضورشان احساس میکنیم و تمام به صلاحیته فعالیت نیروهای سیاسی در خودشون گرفتن و حتی به خلاف آقای افشاری هم از این نهادها ناراضیه، این شما تو نامش مطرح کرده. بعد از یه طرف که این لحن نامه یک لحن نامه سیما دارد تو متفاوت با لایحه اصلاح انتخابات که آقای خاتمی برده. به نظر من زبان جبهه مشارکت یه زبان انتقادی و تندتری شده، به خاطر که احساس میکنم اصلاحات قفل کرده و پیش نمیرود و یک بخشی از اینها این فرمان جبهه مشارکت داره، نه جبهه دوم خود داره، یک بخشی به نظر من مشارکتی ها میدانند که تضابی شکل داره و خود ایشان هم گیر خواهند افتاد و به این خاطر به قصد تنگ تکلیف به نظر من حرکت کرده.
خیلی خوب، پس خانم ملیحه محمدی برمیگردیم به شما تا درباره این نامه آقای محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی صحبت کنیم به دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی. ولی در نظر داشته باشید که آقای شالگونی مورد انتقاد قرار دادنتون که برخورد حد اقلی میکنید به مطالبات مردم و سرکوبی این نظام خیلی گسترده تره از نظر ایشون در جنبه های مدنی سرکوبی.
من در وهله اول در مورد نامه آقای خاتمی یک اشاره اول صحبتم داشتم به این که جبهه مشارکت از نظر من یک نیروی در دولت، یعنی مثل یکی از احزابی که اینجا به قدرت میرسه جریانیه که در دولت پایه داره. به همین خاطر وقتی بیانیه پایانی کنگره در اومد، من واقعا منتظر تحولاتی بودم که در اصلاح طلبان دولتی به یه اشکالی بروز کنه، چون تنگاتنگی رابطه اینها با دولت این رو ایجاب میکنه. در این نامه همطوری که گفته شد، گفتند آقای رحمانی، خب این لحن خیلی تندتره از اون چه که از لوایحی که الان حداقل یکیش به طور نسبی بیرون اومده. اما این هم بسیار طبیعیه، لحن جبهه مشارکت، لحن اصلاح طلبان دولتی در گفتگوها، در مناظره ها قبل از این لایحه هم باز تندتر بود. همیشه فضای جو انتقاد، جوی که برای انتقاد هست، باید تندتر باشه، باید صریح‌تر باشه، برای اینکه بشه که مواردی رو به پای اجرا رسوند. طبیعیه که شعارها قابل تحقق در هر زمان معینی نیستن. لحن آقای خاتمی بسیار تنده و از هم مهمتر بنیادهایی رو مورد سوال قرار گرفته. اساسا این مسئله رو طرح کرده که اصلا حکومت دینی مشروعیت داره تا وقتی که مردم اونها رو اونو میخوان، و اشاره کرده به اینکه به اصطلاح آقای خمینی با اینکه همه اوضاع اجتماعی میگفت که نیازی به رفراندوم نیست، و خب واقعیت هم همینه، بر اساس یک آگاهی عمومی نه زیاد روشن مردم ایران دست به این انقلاب زده بودن. اگر هم رفراندوم نمیکرد باز هم اتفاقی نمیافتاد. ولی استنادی که ایشون کرده، من نمیدونم واقعا آقای خمینی اینقدر که ایشون میگن دموکرات بودن یا نه، من خودم شک دارم، ولی استناد ایشون مهمه. ایشون میگن علارغم این، ایشون رفراندوم رو گفتن برای اینکه به اصطلاح از مردم به لحاظ عرفی تایید گرفته باشن، و اگر مردم نه میگفتن ایشون منتظر شرایط دیگری میموندن برای تحقق ایده خودشون. اینها رو ما لازم داریم، این گفتمان باید باشه، ما به ازای اون بر اساس همیشه به اصطلاح دو صد گفته نیم کردار پیش بیاد. در سیاست گفته ها ما همه جا شاهد هستیم، باید فرازش بالاتر از اون میزان عملی که قابل تحقق هست باشه. من این نامه رو به هر حال مثبت ارزیابی میکنم، نه به این خاطر که آقای خاتمی تند حرف زدن من خوشحال بشم به خاطر اینکه رادیکالیزم من ارضا میشه، به این خاطر که اون رو نیروی میبینم در دولت، دولت رو به اصطلاح رو در رابطه تنگاتنگ میبینم با نیات و اهداف و به اصطلاح خواسته های جبهه مشارکت، همونطور که جریان راست محافظه کار فشار خودش رو به ولایت فقیه میاره. ارزیابیش هم درسته، آقای خامنه ای رو اونها وادار به تحرکاتی میکنن و آقای خامنه ای هم چون به هر حال همسوییش و همپیمانیش بیشتر با اونها حرکت میکنه، آقای خاتمی هم اینور همین نقش رو دارن. اصلاح طلبان فشارهای خودشون رو، خواسته های خودشون رو، حتی رادیکال تر از خواسته آقای خاتمی به این ترتیب ابراز میکنن و ایشون رو وادار به تحرک میکنن، حالا در شکل این لایحه هایی که دومی رو ما هنوز ندیدیم، ولی همین امروز من خوندم که آقای نجات حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای آقای کروبی نامه، در واقع التماس آمیز تهدید نامه ای نوشتن که این نباید شما اجازه بدین حتی به بهانه اکثریت داشتن یک همچون چیزی، یعنی لایحه‌ای که قراره بیاد در مورد آقای رئیس جمهور، تصویب بشه در مجلس. یعنی این یه نبرد واقعیه و من ازتون اجازه میخوام که پشت این جریانی که برای ما در خارج کشور فقط شده مسئله سیاست، دموکراسی امروز وجه عمده و در کل ایران کلا شده برای ما موضوع سیاست تنها و توسعه هم شده توسعه سیاسی، اما منافع اقتصادی، بحران اقتصادی رو که کشور درگیرشه و جناح محافظه کار تمام حیات اقتصادیش منوط به این هست که دولت قوی با مشارکت مردمی وجود نداشته باشه، به اینها توجه بکنیم، ببینیم که افزایش اختیارات دولت با توجه به برنامه های اقتصادی که آقای خاتمی داره و جلوی جناح راست رو در خیلی از امتیاز خاری هاش، راند خاری هاش خواهد گرفت، چقدر حائز اهمیته. آقای خاتمی طبق قانون 165 اختیار تذکر قانون اساسی دارن. این لایحه باید در این جهت حرکت کنه که اهرم اعمال قدرت رو بعد از اینکه تذکر مؤثر واقع نشود به دست ایشون بده. اینها دستاوردهای جنبش اصلاحات، دستاوردهای مردمه. تمام صحبتی که آقای شالگونی در بخش اول صحبتشون آوردن نقض غرض هست نسبت به اون چیزی که گفتن. تغییراتی رو که ایشون میگن مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکتی ها و همونطور که شما به درستی اشاره کردید ما چپ ها در اینجا کردیم، اینها همه تغییرات مبارکیه که باید ازش استقبال کرد. جنبش اصلاحات از بطن خودش خاتمی رو حد متوسط توان خودش رو به بالا فرستاده. وقتی من میگم شورش نیست، منظورم این نیست که نارضایتی نیست. نارضایتی در همه جوامع هست، همه جوامع به نسبت اینکه دولت چقدر دموکراته، چقدر قوی هست، باز خواست جامعه از دولت فراتره و صحیح هم همین هست، ولی جامعه به عقب برمیگرده، ولی تاریخ به عقب برمیگرده.
آقای رحمانی، واکنش کوتاه به ارزیابی سایر دوستان اگر میخواید.
من گفتم رفتن به سوی تعیین تکلیف تو مشخصه اصلاحات در داخل حاکمیت دیگه مدت در حقیقت از 1979 با منافع گوناگون اصلاحات کاملا قفل کرده. اینطور هم مشخصه. حتی این بود همه اصلاح طلبان هم حاضر به موضع گیری نیستن. بخشی از اصلاح طلبان حاضر به موضع گیری و تعیین تکلیف هستن. مسئله مهم این تحرکات باید به سمت تعیین تکلیف بره، ولی تعیین تکلیف احتیاج به یک استراتژی داره که به نظر من روند تحولات اجتماعی هنوز به این استراتژی جدید دست نیافته. این استراتژی جدید باید برای حول منافع ملی باشه که جبهه گسترده بسیلا تحول طلبانه در داخل و خارج حاکمیت همان بدهد مطابق تعریف کلی. در سایه چنین استراتژی تحولات میتوان تحرکات میتواند معنی داشته باشه، ولی این اقدامات اگر به سوی تعیین تکلیف برود، خب مسئله تعل اعتماد و حفظ اعتماد مردم به بخشی از اصلاح طلبان هم میتونه حل کنه با موضوع درست اونو. ولی اگر صرفا اقداماتی باشد توش عملی در نیاد بیرون، بی اعتمادی و سرخوردگی افزایش میده. اینه باید دقت داشته باشید. از یک طرف که باید دقت داشته باشید جامعه ما پتانسیل کارهای تحققی شعارهای مردم به اون شکل نداره و ظرفیت های مردم اون چی ما میبینید این مفهوم نیست مردم ایران مثل حاضر نیستن برای تحولات هزینه بدهن، ولی هر دوره یک نوع شیوه مبارزاتی و تغییر خواهی وجود داره و امروز جامعه ما فاقد اون تشکل مناسب هستش که بتواند خواسته های مردم شده تحققی در بیاورد و این یک مسئله ظریفی است که باید دقت داشته باشیم. اگر داخل ایران به روند حوادث در این 25 سال دقت داشته باشیم یا بهتر متوجه میشیم. در همین چارچوب هستش که حتی اصلاح طلبان داخل حاکمیت نمیتوانن از انرژی عامیان خودشان در بیرون حاکمیت که اقشار مردم استفاده کنن که فاقد اون توان تشکیلاتی لازم هستن. از همین رو امروز حفظ مثل وفاداری به شعارهاشان در بین برخی نه همه، چیزی که آشارگونی با توجه بکنند همه اصلاح طلبان میکنن رو حرف نمیزنن، خیلیشان ساکت شدن. حالا این اتیم که ما نیستنگی که نمیدنیم بکنیم، اینا دارن برای تعیین تکلیف میان و همه خاطر بیشتر به تعیین تکلیف برخی فکر میکنن و تا این که بتوانن به صدای این شعارهایی که میگوین تا عمل بکنن. این دقیقا روشنه. اما اگر اصلاح طلبان داخل حاکمیت این توان داشته باشن که جبهه اصلاحات گسترده کنن، اون موقع می شود روی حول منافع ملی و حول محور ایران برای ایرانیان یه جبهه گسترده به وجود آورد که اصلاحات در ایران در روند تحول در ایران به شکل اصولی پیش ببرد. در غیر این صورت این شیوه ها بیشتر شیوه های تعیین تکلیفی است تا شیوه هایی که معطوف به یک دید دراز مدت در آینده یا دید اصولی در آینده باشه.
جنبندی آقای تقی رحمانی در تهران رو شنیدیم، حالا جنبندی آقای محمد رضا شالگونی در برلن.
به نظر من اون چیزی که تحرکات شما می نامید و درستم هست، به نحوی تحرکات هستند، حرکت های هستند از سر یأس، استیصال و درماندگی. از یک طرف تمامیت خواهان، دستگاه ولایت اینها را کاملا فرسوده کرده، از طرف مردم اینها را پشت سر گذاشتند. بنابراین اینها ناگزیرند از این وضعیت متلاشی کننده خودشون را خارج بکنن. حالا یا بیان با اونها قرار مداری بذارن که شما بیاید یک سلسله توافقهایی بکنید، یه امتیازهایی بدید که ما باشیم در قدرت به نفع شماست. و
من به این یه نوعی سازش فکر میکنم. از منظورم سازش این نیست که همه چیز روی قرار مدارها از پشت پرده هدایت میشه، نه اینطوری نیست. تناقضات آشکاری هست که آجر روی آجر بند نمیشه. مسئله اصلاح طلبان اینه که مردم پشت سرشون گذاشتن، تمامیت خواهان نابودشون کردن، فرسودیشون کردن و معلوم شده هیچ کاری نمیتونن اینا از پیش ببرن. بنابراین اینه که این حرکت ها چیزی است به نحوی برای جلب حمایت مردم دوباره و یا اینکه به اصطلاح یک نوع تهدیدی علیه تمامیت خواه ها که اگر این کار رو بکنید ترک میکنیم حکومت رو، شما رو در وضعیت حادی قرار میدیم، یا هر دو اینها با هم هستن در بسته به حالا حوادث نشون خواهد داد. در هر حال من فکر میکنم که ظرفیت مردم ایران و شرایطی که ما در اون به سر میبریم بسیار بسیار بیشتر از اونه که نمیدونم با این خواسته ها و مطالبات به اصلاح بشه. کمترین چیزی که مردم ایران حالا میخوان و تقریبا همرأی وجود داره در بین مردم ایران، حتی اونهایی که کاملا مسلمان مسلمان هستن، من فکر نمی کنم که حتی یه عده ای از اونهایی که به اصطلاح زندگیشون رو داده بودن در این، وقتی آقا جری میاد یه چنین حرفایی رو میزنه یا آقای طاهری به نحوی به مردم ایران مراجعه میکنه، خب نشون میده که مسئله اصلا موجودیت ولایت فقیه زیر سوال. این کمترین چیزیه که به اصطلاح مردم میخوان و رو اون توافق وجود داره. من فکر میکنم یک زمانبندی فشرده وجود داره، اگر اون زمانبندی اصطلاح از دست بره معلوم نیست، اینطوری نیست که اونطور آقای رحمانی یا خانم محمدی میگن که گویا یواش یواش میریم، حالا یک ادکارهای امکان پذیر است، با حوصله باید رفت، نمیدونم راه برد اصطلاح عملی باید جستجو کرد، زمینی باید فکر کرد. هر قدر هم زمینی فکر کنیم دقیقا از زمین ایران بایستی آگاه باشیم که ما در حالتی انفجاری به سر میبریم. اگر این فرصت هایی که حالا وجود داره از دست بره، نه برای اصلاح طلبان وجود نداره متاسفانه، یعنی اگر این حرکت ها به اندازه ای شتاب پیدا نکنن که مطالبات مردم در یه مسیر مثبت پیش بره، ممکنه موجودیت کشور تا در مخاطره بیفته. و این رو من به صورتی وحشت زده دارم واقعا میگم که برای آینده ایران حتی خطرناکه که یا یک نظام هایی بیان که اصلا حتی بدتر بشه اوضاع، یا اینکه اصلا موجودیت یک پارتگی کشور متلاشی بشه. فکرشو بکنید، حالا مسائل ملی سر بلند میکنن، مسائل دیگری سر بلند میکنن که خدا میدونه به کجا خواهد کشوند ما را. بنابراین ما اینطوری نیست که با زمان بازی بکنیم و مردم رو به اصلاح اینقدر بدونیم که همینقدر اینو میخواند و فلان. اون آقای رحمانی به نظر من جوهر حرفشون این بود که ظرفیت مردم ایران همین حده، این که در جنبندی آخرشون گفته. به نحوی خانم محمدی هم اینو دارم میگن. به نظر من این نیست. مردم ایران، نمیخوام بگم مردم ایران سقراط و افلاطون هستن، ولی مردم ایران بیداری بزرگی دارن و همین مردم قبل از انقلاب اسلامی خیلی چیزهای دیگری داشتن که حالا از دست دادن. انقلاب اسلامی بازگشت به عقب بود، به پرت شدن به قرون وسطا بود و حالا اون مردم از طریق شوک جمهوری اسلامی بیدار شدن و خیلی چیزها رو دریافتن. یک انقلاب دینی، مثلا من به اون چیزی که آقای رحمانی توجه دارم که یک انقلاب دینی، یک نوع به اصطلاح تجدید نظر در الهیات و فلان و بهمان اتفاق میفته از درون خود مسلمان ها و اینا بسیار بسیار فرخنده هستن و بسیار بسیار ظرفیت های مردم رو بالا میبرن. مردم ایران حالا جدای دین از دولت میخوان، این کمترین چیزیه که در ازش میخوان، یعنی که اصل ولایت فقیه رو نفی میکنن و به نظر من روی این هم رأی هستش. بنابراین این چیزی که اصلاحات میخواهیم، چه میخواهیم چه نمیخواهیم، با این ظرفیت مردم، با این چیزی که بیان کرده ان باید انطباق پیدا بکنه. من نمیگم برنامه های نمیدونم من و دیگری چه هستش، نه، به اون چیزی که مردم حالا دیگه بعد از چند تا همون انتخابات فکسنی که اتفاق افتاد خیلی درخشان نشون داد که در مردم ایران در یک چیز هم رأی دارن، اون عبارت این که ولایت فقیه نمیخوان، حتی آخوندان نمیخوان. یه عده ای از آخونده هایی که حتی دیروز هم مدافع ولایت فقیه بودن، آقای منتظری هم حالا میگه که مردم نمیخوان. پس بنابراین به نظر من بایستی با این متناسب بکنیم و زمان رو که از دست میره بایستی با این به اصلاح مسئله بسنجیم. در اینجاست که مثبت بودن و منفی بودن میتونه معنا داشته باشه، نه اینکه در خارج از فضا و در بین سیارات بشینیم و صحبت کنیم که آیا نسبت به دیروز آیا لحن تند بود یا کند بود یا چطور شد.
آقای کاتوزیان،
بله بله،
اجازه میدید دو کلمه. آقای شالگونی بدن الان در حقیقت همون نگرانی های پس پرده ما رو رو کردن، اونتا بازه با کلمه گنگ نامشخص مردم کنی یه فهم توتالیتاری از مردم باید متعین بشه. مردم اومدن در انتخابات مجلس ششم 29 میلیون نفر به این مجلس رای دادن و به جبهه مشارکت رای دادن. حالا اون که بیشتر میخواستن یه بحث دیگه است، ولی اون که در عمل خواستن تا این حد بوده. نه، از یه طرف و دیگه باید دقت داشته باشیم، اگر این روند نتواند پیش برود، ایشان گفتن چیزهایی میاد غیر قابل مثلا تصور. در حقیقت ایشان با تحلیلی که دارن از اون روندی که خودشان دوست ندارن در عمل دارن استقبال میکنن، منتها چون هیچ وقت نمیخوام به نظر من خیلی دینی مسائل تحلیل بکنم، سعی میکنم با جملات کلی مثل مردم که همواره باب بوده به نظر من، یا مثلا اراده، این همه به کار میبرن. مردم رو باید متعین کنی در هر مرحله ای، سازمانش رو، استراتژیش رو، شعارش رو، برنامه‌ش رو. به نظر من آقای شالگونی همون نگرانی های ما رو داره که کشور کل منافع در خطر بیفته، ولی در این حال تو زمینی ثابت با نمیشه. همه جا از در بیان مهاجمه، ولی بدونی که نقطه اثباتی داشته باشه. این نمیتواند مثلا برای یک تحلیل در سیاسی، حالا کار ندارم با دید سازمانی، یک دید استراتژیک داشته باشه. بحث زمان کشتن نیست، بحث عملی بودن هم هست. من الان دارم میخواد خیلی چیزها بشود برای این جامعه ما، الان پیشرفت بشود، تولید ناخالص ملیش بالا برود، ولی خب باید ببینیم چقدر این متعین است. متعین بودن هم خب جای بحث داره دیگه. در ما سالگونی آقابت به من شما رسید، شرایط ممکنه در آقابت خیلی خطرناکتر بشود.
برمیگردیم به آقای شالگونی یه پاسخی به شما بدن و اصلا ایشون بحثو ببندن، ولیکن تحلیل آقای شالگونی، تحلیل چپ و رادیکالشون رو از تحرک تازه اصلاح طلبان شنیدیم، ولی بگذارید که در جمع‌بندی خانم ملیحه محمدی ارزیابی چپ اما اصلاح‌گرایی رو هم بشنویم.
در هر حال این روند اصلاحی موجود همین مقدار که خودش رو ابزارمند کرده و همین با همین اتکای مردمی که داشته، بخشی رو از دست میده، بخشی رو به دست میاره، چون این یک روند خیلی محیرالعقولی نیست. در اروپا، در کشورهای پیشرفته، احزاب مرتب در حال از دست دادن نیرو، یک ادواری حذف شدن و دوباره به صحنه اومدنن. یعنی به هر حال جنبش اصلاحات در ایران بسیار توقع بالایی داشته. میزان تفاوت آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 7 میلیون و 20 میلیون یک اختلاف فاحشی که فقط در جامعه عجیب و غریب ما امکان داره، نشان از سطح متغیر خواسته ها، تفاوت ماهوی بین دو تمایل اجتماعی معین هست. چنین تفاوت فاحشی رو نبوغ سیاسی هیچ حزب و جریانی نمیتونه در زمان معینی به یک تعادلی برسونه که از تنش‌ها و از فشارها هم بکاهه، هم عوامل اجرایی برای خواست‌های اکثریت جامعه پیش بیاره به نوعی که بر حسب و فشار و خشونت نسبت به اقلیت هم متکی نباشه. بر این اساس روند کلی جریانی که در ایران پیش رفته با محاسبه حتمی فرصت‌هایی که قطعاً از دست میره، من چون نیروی اجرایی نیستم و نیروی اجرایی هم ندارم، دقت نظرم هم در بیان این مطلب نمیتونه کافی باشه، ولی قطعا با خطاها، اشتباهها و فرصتهایی از رفته، در مجموع سمت و سوی گسترش آزادیها رو بعد از 2 خرداد پیش آورده. به نوعی که میگم، استناد همه ما، از من، آقای شالگونی و دیگرانی که در غرب هستیم، به هنوز به اونچه که در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه هست. در بخش اقتصادی به نظر من اصلاح طلبان دولتی موفقیت هایی داشتن، قریب 16.5 میلیارد دلار بدهی ایران بوده، بدهی خارجی ایران بوده که امروز به کمتر از 7.5 میلیارد رسیده. با آخرین گزارش بانک تصفیه جهانی ایران هم حساب‌هاشو به موقع پرداخت کرده و هم کمترین میزان بدهی رو طی 10 سال گذشته داره. در زمینه رشد، اینها ارقامی هست که من وقت شما رو نمیخوام بگیرم، در زمینه بدهی داخلی بسیار وحشتناکتر بوده. لایحه به اصطلاح تعدیل مالیات ها که اخیراً تصویب شد
و از صدر شورای نگهبان هم گذشت یکی دو ماهی هست، بسیار امیدوار کننده است. توضیح این مطلب به جامعه ساده نیست. سیاست‌های کلان اقتصادی در روند روزمره جاری زندگی مردم به سرعت یکی دو سال هم پاسخ نمیدن. اما من فکر میکنم بر عهده همه کسانی که به عاقبت ایران میاندیشند و به اصطلاح امیدوارانه میخوان نگاه بکنن و ضمناً حاضرن که راه رو دیرتر اما سالمتر و با هزینه کمتر به مقصد برسونن، بر عهده همه اونها هست که این اندیشه ها رو مثل اندیشه های آزادی و دموکراسی به میان جامعه ببرن و بگن که در نقطه پریشانی که ما قرار داریم جز تأمل و خرد جمعی رو به کار گرفتن راه دیگه برای حل مشکلات نیست. این لوایحی هستن که ممکن هست به صد شورای نگهبان هم بخورن، ممکن هست که همه پرسی رو هم پیش روی دولت بگذارن و نباید اجتناب بکنه از این مسئله و به سمت اون میره. در مجموع چه به صد شورای نگهبان بخوره چه نخوره، اینها اقدامات عملی معینی هستن که سطح کار بعدی رو، دولت بعدی رو و حرکت بعدی رو مشخص میکنن. حرکت بعدی هیچ وقت نمیتونه از نقطه‌ای که قبل از خودش آغاز شده پایین تر باشه، قطعا باید بالاتر بشه. این قدم ها کافی نیستن. این لایحه تصحیح انتخابات برای من امثال من نیست، فقط مملکت رو از ورطه افتادن به دست جناح راست و همه نگرانی ها و دلنگرانی هایی که همه ما اینجا و در داخل ایران داریم فارغ بالتر میکنه. من به این روند خوشبینم با حفظ نگرانی هایی که ممکنه، یعنی معقوله که همه ما داشته باشیم.
آقای محمد رضا شالگونی، من میخوام که به شما این فرصت رو بدم که واکنشی اگر میخواید نشون بدید فقط به گفته های آقای تقی رحمانی در تهران.
درسته، ایشون مطرح کردن که گویا من به همون جای میرسم که ایشون وایستادن. نه، چنین نیست. ایشون نگرانی دارن و میترسن که به اصطلاح خیلی حوادث ناجوری پیش بیاد، مثلا کشور متلاشی بشه. پس بنابراین یک نوع ائتلاف ملی رو بین اصلاح طلبان بیرون و داخل حکومت به اصلاح مطرح میکنن. من فکر میکنم چنین چیزی نه امکان پذیر است نه مفیده. دقیقاً به دلیل اینکه اون چیزی که مردم میخوان و این رو بیان کردن در همین انتخابات های موجود بیان کردن، اون مردم رو هم به معنای میگم که در همون انتخابات ها اومدن، نمیدونم درک توتالیتر و فلان رو بذارید کنار، همون هایی که شما ها بهش اشاره میکنید، اون رأی هایی که همین نماینده های مجلس رو فرستادن توشه، من هیچ کدومشون رو قبول ندارم، ولی همون ها یه چیزی رو نشون داد. بیشتر از اون چیزی که اصلاح طلبان میخوان مردم میخوان، کمترین چیزی که روش اتفاق نظر هست حذف ولایت فقیه. یعنی ولایت فقیه رو قبول ندارم مردم ایران، همونطوری که آقای محمد رضای خاتمی هم به نحوی ناگزیر شده همین امروز بگه که خواه ما بخواهیم خواه نخواهیم سکولاریزاسیون داره پیش میره. یعنی معناش اینه که مردم ایران اینو نمیخوان. طاهری هم اینو میگه، منتظری هم میگه، از طاهری و منتظری و نمیدونم عبدالله نوری گرفته تا بیایید به اونهایی که اصلا بیرون حکومت وایستادن. ببینید اینجا اصلا اون چیزی که مردم میخوان بایستی، اون چیزی که فضای جامعه ایران هستش اینه که ارکان حکومت رو در واقع زیر سوال بردن. در مقابل این حکومت یا بایستی شل بیاد که رفته، یا بایستی سرکوب بکنه که به نظر من برای اون آماده میکنه خودش رو. اصلاح طلبان در اینجا دارن برای اون اصلاح امکاناتی فراهم میبینن، فرجه فراهم میبینن و حرکتهای مردم رو دیگه دارن کند میکنن. من معتقدم در یه مرحلهی کمک کردم به حرکت مردم، گسترش مردمی، همین خاتمی ها و اینها، ولی حالا دارن مزاحم مردم هستن و بایستی برن کنار و بگذارن که حرکت مردم از طریق مسیرهای فراقانونی، از طریق مبارزاتی که نمیگم خشونت آمیز ولی حتما بایستی از طریق نافرمانی ها، از طریق زیر سوال بردن بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی و شکستن سیستماتیکشون در حرکتهای روزمره خورد و خوردشون در مردم باید از این طریق پیش ببرن. نافرمانی مدنی و در هم شکستن روزمره اونچه که حکومت رو اون وایستاده، فراتر بردن این بحران کنونی ایران از بحران مشروعیت به بحران حکومت به اصلاح کنترل، یعنی که حکومت ناپذیر کردن و اوضاع بر وضعی به اصلاح ولایت فقیه، چیزیه که در جلو ماست و اگر از اون عقب بشینیم آینده ایران زیر خطره.
تحرکات تازه اصلاح طلبان در ایران، بردن لایحه‌ای برای تغییر قانون انتخابات به مجلس و بردن لایحه دیگری برای گسترش دایره اختیارات ریاست جمهوری به همان مجلس و نامه دبیر کل حزب مشارکت دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی ایران در مناظره سه صاحب نظر، تقی رحمانی از گرایش ملی مذهبی در تهران، محمد رضا شالگونی از تحلیلگران چپ در برلن و ملیحه محمدی از سایه روشن دیگری از گرایش چپ باز هم در برلن. با سپاس از میهمانان این میزگرد.
میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی درباره اهمیت تلاش‌های جناح حامی اصلاحات برای پیشبرد خواست‌هایشان را شنیدید. در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو آزادی می‌رسیم. با آرزوی لحظات و ساعات خوب و خوش برای شما شنوندگان عزیز، من شیرین فامیلی با تقدیم یک ترانه به شما خدا نگهدار می‌گویم.
Oh, no, I'm not. هر شب تنهایی کجا زمن آجا گردی با همه شیدانی من نگذاریدم این فاری فاری